بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث ما درباره اجماع است و گفتیم بعد از طی مقدمات بحث به اصل بحث می‌پردازیم. به اصل بحث مربوط به حجیت اجماع. گفتیم اجماع دو قسم اجماع مورد بحث قرار می‌گیرد، یکی اجماع محصل و دیگر اجماع منقول. ابتدا درباره اجماع محصل بحث می‌کنیم. گفتیم در تعریف این اجماع محصل، تحصیل کل ما یمکن تحصیل او و اطلاع علیه من فتاوى الفقهاء. للحصول على الحكم الشرعي او العلم الحجة على الحكم الشرعي، یعنی اتفاق آرای علمایی که تحصیل می شود برای این جهت تحصیل می شود که یا این اتفاق آرا خود موجب علم به حکم شرعی شود یا موجب علم به حجت بر حکم شرعی، به حجت قطعیه بر حکم شرعی. ولذا باید به این نکته اشاره کنیم که اجماعی که موجب ظن به حکم شرعی یا ظن به حجت بر حکم شرعی باشد، این نوع اجماع از دایره بحث ما اینجا خارج، گرچه به نظر می رسد در مباحث اصول عامه که این نوع تشویشی هم در مباحثشان وجود داره، در بحث اجماع خیلی تشویش بود، هم تنوع اقوالشون، یعنی بعضی ها قائل به اجماع جمیع الامه هستن، بعضی ها اجماع اهل المدینه هستن، بعضی ها اجماع اهل حل و عقل هستن، بعضی ها اجماع مجتهدین فی کل عصرن هستن. خیلی تشتت آراء عجیبی است که معلومه که یک مبنای روشنی در اصول اهل سنت برای مسئله حجیت اجماع وجود نداره، ولی اون چه خودشون تصریح میکنند اون اجماعی که حجت قطعیه است، اون اجماعی که اول اتفاق آراء امت محمد باشد صلی الله علیه و آله و سلم و در ثانی موجب علم به حکم شرعی شود، حالا موجب علم به خود حکم شرعی یا موجب علم به حجت بر حکم شرعی. این همون اجماعی است که ما بحث میکنیم، اون اجماعی مورد بحث هست برای ما که بتواند یا خود مستقیماً علم و شرعی برای ما ایجاد کند، یعنی سبب علم بشود به حکم شرعی، یا اون که بتواند علم به حجت بر حکم شرعی برای ما درست کنه. به نظر ما گفتیم از همون اوائل بحث گفتیم اجماعی رو که مورد بحث قرار میدیم در بعضی از موانی حجت درجه اولاست، در بعضی از موانی حجت درجه ثانی است. حجت درجه اولا این خودش مستقیما حجت بر حکم شرعی حکم علم است، این میشه حجت درجه اولا. مثل قول معصوم سلام الله تعالی که حجت درجه اولاست. حجت درجه ثانی این که نه، خود برساند ما را به حجت درجه اولا، یعنی اثبات کننده یه قول منصوم باشیم صلوات الله، مثل خبر واحد که خبر واحد مستقیماً کاشف از حکم خدا نیست، ولی کاشف از حکم، کاشف از حجت است، کاشف از سنت داره. و ما گفتیم در مباحث پیشین که این اجماع و عقلی که اضافه شده بر کتاب و سنت حجیت شد، حجیت درجه ثانیه است. یعنی ما که میگیم کتاب حجته، سنت حجته است، هر دو حجت درجه اولا هستند، یعنی خودشون کاشف از حکم الهی هست. اما ظنونی که الان ظنون خاصه، ظنون معتبره، این ظنون معتبره دیگه کاشف از حجت بر حکمه میشه. عقل هم همینطور، یعنی عقل حکم حجته، یعنی عقل میرساند ما را به سنت، عقل میرساند ما را به حکمی که خدای متعالی در کتاب بیان کرده یا در سنت بیان کرده. بر اساس این مقدمه مسلمان بها که اولا این مقدمه ای که مرکب از دو بخشه، یکی این که ما من واقعت الا و لها حکم، یک این حکم الهی، دیگر این که ما من حکم الهی الا و بینه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این دو اصل مهم نباید فراموش بشه. ما در کل مباحث اصولی باید متوجه باشیم که ما این دو اصل رو به عنوان اصل مسلم باید بپذیریم. خب بنابراین که ما این دو اصل رو میپذیریم که اولا ما من واقعت الا و لها حکم الله سبحانه و تعالی، دو این که هر چه حکم الهی بوده به وسیله سبحانه بیان میشه. حالا این بیانش به چه اصل طریق میرسد یا نمیرسد هر به دیگه نیست. در اخبار متواتره داریم که رسول اکرم ادا ما علی بیان کل ما اوحى الله الیه من چیزی فروگذار نکرده است رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بر مبنای این دو است. خب اگر ما میگیم عقل حجته، یعنی ما چون میدانیم که خدا اینجا حکمی دارد و رسول اکرم این حکم بیان کرده، خب ما با عقل میرسیم به چی؟ به این نتیجه میرسیم که بس بنابراین رسول خدا چنین حکمی رو بیان کرده بوده، الان به ما نرسیم. شهر معصوم دیگه، شهر که ما میگیم ما که دستمون به خدا نمیرسیم.
معصوم شهر رو بیان میکنه،
خیلی خوب. این گاهی ما خود معصوم میگیم شارع، شارع یعنی چون حکم رو خدا تفویض به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکم میکنه رسول و نحکم بینهم بما اراک الله یا بما انزل الله. حکم حکم رسول اکرم همون حکم خداست صلی الله علیه و سلم سبحانه و تعالی. حکم رسول اکرم یه حکم دیگری نیست. این ما دو تا حکم نداریم، حکم رسول خدا. لذا این دوگانه ای که این گفتیم، این دوگانه از بدعت های منافقین است در تاریخ اسلام که می آمدن به رسول اکرم می گفتن هادا منک او من الله. این دوگانه، دوگانه بدعت آمیزی است، دوگانه مورد انکار قرآن کریمه. ان الذين كفروا بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. يفرقون بين الله ورسله، این تفریق مقبول نیست که کسی بگوید این حکم رسول خدا داده نه خدا. چیزی بود توی فرهنگ دینی اسلامی و مسلمون وجود نداره، مخصوصا در فرهنگ شیعه. این همون مبنای حسبنا کتاب الله است که بعضی ها گفتند. این حسبنا کتاب الله همون فرقون بین الله و بین رسوله است. یه وقتی در بعد از حادثه قدیر می آمدن به حضرت رسول، بعضی ها می گفتند هذا منک ام من الله. اون آقایی که سابقا رئیس جمهور بود یه وقتی گفت مؤمنین بر رسول خدا همین من اعتراض میکردن، میگفتن هادا منک ام من الله. این اعتراض اعتراض منافقین نه مؤمنین. مؤمنین که از این حرفا نمیدن بیان بگه رسول اکرم میگه هادا منک ام من الله، هر غلطی خلاص. بله نه، اون عقلی که ما داریم بحث میکنیم در اصول دربارش، عقلی که ما بحث میکنیم عقلی است که بتواند ما را به حکم شارع برسند. حکم شارع یعنی چی؟ این حکمی که به یه نهان رسول بر اساس این دو مقدمه ای که ما گفتیم. خب به حکم الله که میرسند، این حکمی که به یه نهان رسول، اساس این دو قاعده که ما گفتیم، ما حکمی نداریم که حکم الله باشه ولن میبینید اون پس چیزی
باید. پس در بیان ما از شرع من به
نه من به شرع نیست و نمیتواند باشد، من به شرع کاشفه حاکم نیست.
قول رسول الله کاشف از حکم
اداره، کاشف از حکم رسوله، یعنی عقل کاشف از حکم رسول است. رسول مفوض است از سوی خدا به حکم، رسول حاکمه یعنی حکمش الزام آور است، عقل حاکم نیست. فرق بین رسول عقل اینه، رسول حاکمه، تفویض شده به او حکم بکن، هرچه او بگوید حکم خداست. وقتی رسول آمد گفت نماز دو رکعتی باید بشه 4 رکعت و 2 رکعت بهش اضافه کرد، این معنیش این نیست که خدا یه چیزی گفته رسول چیز دیگری گفته، نه این همون حکم خداست. دو تا حکم نداریم، یک حکم رسول یک حکم خدا. عقل کاشفه، کاشف از حکم خداست، یعنی کاشف از حکمی است که برای نه رسول. این معنیش بر اساس این دو مقدمه گفتیم. لذا نگاه کلامی به بحث، به بحث عقل با نگاه اصولی به بحث عقل متفاوته. ممکن در بحث کلامی بگیم بله عقل آیا کاشف از حکم خدا هست یا میتونه یا نه، اما تو اصول که میاییم، اصول فقه، تو اصول که میاییم، تو اصول کار به دلیل در حکم فقهی داریم. تو اصول که میاییم اگه بگیم عقل تو اصول حجته، اگه بگیم عقل تو اصول میتواند حجت باشد، دلیل باشد، یعنی این که عقل میتواند کاشف از حکمی باشد که رسول اکرم گفته. اعتباد می‌فرمایید اینجا گاهی خلط میشه بین نگاه اصولی و بین نگاه کلامی به مسئله عقل. در نگاه کلامی بالا اون بحث کلامی است، بحث ما قبل اصولی است که آیا حکم عقل آیا همیشه تطابق دارد با حکم شرع یا ندارد، و عقل آیا میتواند به شکلی کشف کند از حکم شرعی یا نه. اون کشفی که اونجا میگیم اون کشف به این معنی است که ما میگیم عقل نمیتواند یا نمیکند حکمی را مگر اینکه این حکم مطابق با شرع باشه. اون وقت تو اصول که میگیم که ما قبل از اینکه عقل بخواد ادراک کند چیزی رو، قبل از او شارع حکمی داشته و این حکم به وسیله رسول هم بیان شده. پس بنابراین اگر عقل میخواد دلیل باشه، این باید دلیل بر چی باشه؟ دلیل بر اون حکم باشد که رسول اکرم بیان کرد. ثمرش اینجاست که اگر یه وقتی هیچ کسی ادعا کرد که این حکم حکم عقلی است، اما این حکم عقلی با بعضی از مبانی شرعی مخالفت داره، آیا این عقل میتونه معارض شرع بشه؟ عقل نمیتونه معارض شرع بشه.
بین چی؟
بین دو نقل قطعی تعارض نمیتونه بشه. تعارض در ادله ظاهریه و ممکن اتفاق بیفته در حجت ظاهری، در اون حجت واقعی که کسی از حکم واقعی میکند و قطع به حکم واقعی پیدا میکند در انسان، در اون نمیشه تعارض اتفاق بیفته. معنی در تعارض
مجرم
باشم شر عقل نیست؟ بله؟ مجرم باشم شر عقل نیست؟ نه، مجرم باشم شر عقل نیست. چه معنی؟ یه وقتی میخواید بیاد بگید که یه وقتی میخواید بیاد بگید که شارع که میخواد حکمی رو انشاء کند، اول میبیند که عقل چه حکم میکند بعد انشاء میکند. غلطه. اصلا عقل حکم نمیکنه، عقل الزام ایجاد نمیکنه. عقل نمیتونه بگید واجب است یا حرام. این رو ما در مباحث عقل مفصل بیان کردیم، گفتیم کار عقل، عقل مصباح است، عقل چراغ است، عقل حاکم نیست، الزام نمیتونه ایجاد کنه. یعنی اگر کسی برخلاف حکم عقل کاری کرد، اینجا عقل نمیتونه عقابش کنه، چون چرا برخلاف حکم عقل عمل کرد؟ مگر اینکه خلاف حکم عقل خلاف حکم خدا باشه. یعنی بدون عقل کشف از حکم خدا میکنه، خدا میتونه الزام کند. اونی که حق حاکمیت دارد خداست. حق حاکمیت، عقل حق حاکمیت نداره، حق الزام نداره. لذا ما گفتیم یکی از مشکلاتی که مکتب‌های غیر الهی در مسئله قانون گذاری دارن همین. اصلا عقل نمیتونه قانون گذار باشه، نمیتونه قانون گذار باشه، چون عقل نمیتونه الزام بیاره. من میتونم بگم عقلم اینو میگه، میخوام برخلاف عقلم عمل کنم. خب مازا چی میشه؟ هیچ نمیشه. عقل که نمیتونه اقاب کنه برخلاف عقل. عقل حق اقاب نداره. الزام مال کیه؟ مال یک حاکمیست که حق اقاب و کیفر بر مخالفت با حکم خودش داشته باشه. خیلی مطلب مهمیه. ما اصلا بنیاد قانون گذاری در دین کاملا توجیه داره، اما بنیاد قانون گذاری در غیر دین، در غیر حوزه دین توجیه نداره. اگه همه مردم بیان جمع بشن بگن به شما آقا شما باید این کارو بکنی، من میگم نمیخوام این کارو بکنم، تو نماز به تو چه مربوط؟ میتونه هم چیزی بگه و اونها حق ندارن تو رو کیفر کنن به دلیل اینکه با حق ما مخالفت کردیم. از ما میگیم که حکم شما، همه تونم جمع شید، کی گفته حکم شما برتر از حکم من تنهاست؟ من میگم نمیخوام اینجا عمل کنم. اما اگر چرا؟ چون بشر اگر همه روی هم جمع بشند، همه آراء بشر روی هم جمع بشه، برتر از اراده یک انسان نمیتوانند بشن، که میتونن حق نشته باشن خودشون و اراده یک انسان چی کنن؟ تحمیل کنن. این اراده است، اونم اراده است. اما اگر اراده خدا، چون خدا مالکه، خالقه، ما این مباحث رو مفصل در اول مباحث عقل کردیم که چرا خدا حق حاکمیت داره، حق الزام داره. عقلن حق الزام داره. عقل بده، عقل کاشفه. عقل اگر میگیم عقل حکم میکند به فلان چی، یعنی چی؟ یعنی عقل تصدیق قطعی میکند. این معنی حکم ما. اینجا که واژه حکم گاهی به دو معنا به کار برده میشه، اشتباه نشه. وقتی میگیم عقل حکم میکند، یعنی عقل تصدیق قطعی داره به این مسئله. این تصدیق کاشفه. وقتی میگیم شارع حکم میکند، یعنی قانونه، یعنی الزام. حکم به معنی الزام غیر از حکم به معنی تصدیق است، غیر از حکم به معنی اذعان است، غیر از حکم به معنی کشف است. این باید که اشتباه نشه که خیلی خلق میشه در خیلی از مباحث که خلق شده. ما حکم دو معنی داریم، یک حکم به معنی منطقی داریم، اون اذعان، اون تصدیق. میگه اگر موضوعی داشتی، محمول داشتی، نسبتی بود، بعد برهان بر مثلا فرض کنید که ثبوت محمول برای موضوع قائم شد، اینجا حکم، عقل حکم میکند یا قلب حکم میکند بشی به ثبوت محمول للموضوع حکما قطعیا. یعنی چه حکم میکند؟ حکم یعنی کشف میکند، یعنی ادراک میکند، یعنی میفهمد. این کار عقل. اما کار عقل این نیست که باید بگید که این کار رو بکن اگر نکردی کتکت میزنه، این کار رو بکن اگر نکردی تو رو اقاب میکن. کار کیست؟ کار مولاست. کار کسی که مولویه داره. عقل مولویت نداره بر من نشون. خیلی نکته مهمیه. این بحث جدی هم هست. بحث همچه تعارفی و آمشی نیست. و بنیاد، بذار ما میگیم بنیاد قانونگذاری در قوانین وضعی، قوانین بشری، بنیادش از نظر برهانی، بنیادش خراب، بنیادش ویران. یعنی بنیاد منطقی، بنیاد عقلانی نداره. بنیاد عقلانی نداره. شما بر چه اساس مهدی بگید مردم شما باید این کار رو بکنید، اگر نکردید شما رو کیفر میکنید؟ و شما چرا؟ و شما نمیشه کی هستید شما؟ این حرفیست که حرف مهمی. سر برگردیم به اصل. ما اینو مخواستیم بگیم که وقتی میگیم عقل یا میگیم اجماع، اگر حجیتی برای عقل و اجماع قائلیم، این حجیت حجیتیست معنیه که ما این اجماع یا این عقل ما رو به حجت میرساند. حالا یا ما رو به حجت درجه اولا، یعنی حجت درجه اولا میشه، یا حجت درجه ثانیه میشه. حالا این مطلبی که قبلا گفت در اجماع ظن آورد، اگه اجماعی از بعضی از مباحث اهل سنت استفاده میشه، چون اونا اجماع رو در عرض قیاس و استحسان میان قیم. خب قیاس و استحسانشون خودشون میگن که این ظن آور است، قطع آور نیست. قیاس هم همین رو میگن، خودشون هم معتقد میشن که قیاس قطع آور، میگن یه ظن نیست، تو میگن ظن معتبره و دلیلی که دارد کنه. از این که اجماع رو هم در این سیاق بیان میکنن، معلوم میشه اجماع رو به عنوان یک حجت ظنیه بیان میکنن. و به همین دلیل هم در اصول خود ما هم اجماع کجا رفته بحثش؟ رفته بحث اجماع در چی؟ در ظنون خاصه. ما گفتیم این وقتی که چارچوب از مباحث اصولی در اصول ما، در اصول شیعی، از اصول عامه گرفته شد. این که ما اجماع رو در همین ظنون خاصه بحث میکنیم، در سیاق خبر واحد و شهرت و اینها بحث میکنیم، مبناش اینجاست که اجماع رو اونها عامه، اجماع رو به نهای ظن خاص، اجماع رو به نهای ظن بر حکم شرعی قبول داره. اون اجماعی که ما میگیم این نیست. احسن. اگر ما میخواستیم بحث اجماع رو طبق سیاق بحث خودمون و طبق مبانی خودمون جایی برش تو اصول مقرر کنیم، جا داشت ما اجماع رو در کنار بحث علم اجمالی و اینها، یعنی مباحث علم که در ادامه بحث قطع ما بحثش رو میکنیم، اونجاها باید بحثش رو میکنیم به عنوان یکی از موجبات قطع به حکم شرعی، به عنوان یک حجت قطعیه. اگر میخواستیم ما بحث اجماع رو که بحث میکنیم در اون جایگاهی قرار بدیم که با سیاق مباحث ما سازگار است. بنابراین حجت اگر اجماع رو به عنوان ظنی بدانیم، این مبناست که البته سیاق رو باز اهل سنت اینجوری، حتی اگر به دلیل دلیل به دنبال دلیل بر حجیت اجماع هم اگر میگردن، میخوان یعنی بگن این اجماع یه حجت ظن آوری است که دلیل بر اعتبارش قائمه، بس از ظنون معتبره حساب میشه، یا بگید از ادله ظنیه معتبره به اجماع بگن. نه، بر مبنای ما جایگاه اجماع اینجا نیست به عنوان یک دلیل ظنیه معتبر. منتها چون عرض کردم برای اینکه ما خارج از عرف مباحث اصولی بحث نکنیم، علمای ما این رو طبق همان سیاق که در اصول اهل سنت مطرح بوده اینجا به عنوان یکی از ظنون معتبر یا ظنونی که یدعا اعتبارها بحث کردن. بله؟ در اجماع منقول هم همینطور، ما نقل اجماع، اون اجماع منقولی که ما درباره اجماع است میکنیم، اون نقل قطع آوره، نه نقل ظنی. یعنی ما اجماع را اینو بحثش خواهیم کرد، اجماع منقول مثل حجیت خبر واحد نیست. ما اگر میگیم خبر واحد حجته، یعنی خبر واحد تعبدن شده حجت. ما اگر گفتیم، سابقا هم گفتیم، ما اگر بخوایم اجماع رو از باب تعبد حجت بدانیم، این تعبدی، این رو حالا بحث رو میکنیم، این تعبدی بودن حجیت اجماع یا تعبدی بودن یا به لحاظ آن است که ما اجماع رو ظنی میدانیم که شارع ما رو متعبد به حجیت این رو کرده، این طوریست، یا تعبد، این تعبد رو ما میگیم تعبد اصولی. ببینید اصطلاح ما ثبت، من ترجیح نمیدم تعبد رو، این نوع تعبد رو بگیم تعبد اصولی، یعنی تعبد به معنای حجت دانستن یک ظن. یه تعبدی داریم به یه معنای دیگری، وان این که دلیل شرعی قائم میشه بر عصمت یک چیز. مثلا دلیل قائم شده، دلیل متواتر بر اینکه معصومین، یعنی ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم، اینها حجت معصوم، اصلا کلمه حجت در فرهنگ شیعی به معنی مقام الدلیل علی عصمته است، مقام الدلیل علی عدم خطأ، چه سهوان چه عمد. این حجت، حجت به معنی است که نحتج بهی ما به عنوان عبد، اینو در برابر خدا حجت قرار میدیم، حجت هم این رو در برابر ما حجت، خدا هم این رو در برابر ما حجت. بله، منطقه این تنجیر قطعی است، تنجیز و تعذیر تعبدی نیست، منجز و معذره مثل قطعه، قطعه معذره است، منجز هم هست، اما تنجیز و تعذیر قطع، تنجیز و تعذیر به تعبد نیست، بخلاف منجز بودن خبر واحد، منجز بودن امارات قبلیه، اینا هم منجز هست، اما منجزیتشون منجزیت به تعبده، یعنی با جهل شرعی این هم منجز شد. نه، ظن متاخمه به علم که میگید، این مراد از این ظن متاخمه علم یعنی علم، یعنی احتمال خلافش در ذهن قابل اعتنا نیست، به تعبیر ایشون احتمال خلافش ذوب میشه، یعنی دیگه از ذهن میره، ولذا علم است، به تعبیر ایشون یک علم موضوعی است. بله، ما اون چه ازا ما این نمیگیم، ما ملاک بحثمون در قطعی که ملاک بحث ماست به عنوان حجت، اون قطع فلسفی برهانیه، لذا یک فرقی بین به اصطلاح برهان استقرایی با برهان قیاسی وجود داره، که برهان قیاسی یعنی برهان مبتنی بر قیاس سوری، همون برهان مبتنی بر منطق ارسطویی، اون برهان اگه قائم بشه باید چی کنند؟ باید ما رو به نفی قطعیه، به خلاف برسند، یقین به معنی نفی خلاف، نفی قطعی، نفی معنی صفر بودن احتمال داره. اما استدلال استقرایی یا بگید برهان استقرایی ما رو الزاماً با اون یقین با نفی احتمال خلاف، نفی ریاضی، نفی ریاضی بگیم بهتر، نفی ریاضی نمی کنن، اما نفی وجدانی می کنن. و برای ما اون چه ملاک هست؟ همین نفی وجدانی خلاف، نه نفی ریاضی خلاف. بله؟ معلوم میشه از تعبیر کنم به یقین به معنی هم و یقین به معنی خاص. برای اگر ما بخواییم اجماع رو از باب ظن عام حجت بدانیم، این دیگه میرد اجماع رو میبرد در چی؟ در باب ظنون انسدادیه، یعنی اگر ما قائل به انسداد باب علم شدیم، اون وقت است که نوبت به این اجماع میرسد که از باب کونی ظن عام باید بیاد وجود صحبت بشه، که البته ما چون قائل به انسداد باب علم نیستیم، و در محل خود اثبات کردیم که نخیر باب علم به احکام شرعیه منصد نیست، منطقه علم، گاهی علم به حجت مربوط می شدید، اونم حجت مقتوع الحجیه، گاهی علم به خود رو می شدید مستقیمن، که از باب این که اگر ما از خود معصوم بشنویم یا آیه قرآنیه قطعی دلاله ایمو داشته باشیم که این علم مستقیم به حکم شدید. ادامه بحث های انشاءالله، صلی الله علیه و سلم.